خبرها و نظرها در نگاه روز. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. اسرائیل محوری، اصل جدایی ناپذیر از سیاست آمریکا، عنوان نگاه روز. یک اندیشکده آمریکایی اعلام کرد رئیس جمهور آینده آمریکا نیز بی تردید از عادی سازی روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی حمایت خواهد کرد. مؤسسه خاورمیانه معتقد است که کامالا هریس و دونالد ترامپ با حمایت از روند عادی سازی روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی برای تقویت و گسترش توافق ابراهیم تلاش می‌کنند. این تلاش رئیس جمهور بعدی آمریکا در راستای دخالت آمریکا در غرب آسیا صورت می‌گیرد. دخالتی که با دیدار هریس، نامزد حزب دموکرات ریاست جمهوری آمریکا، با مقامات بحرین و امارات قوت بیشتری گرفته است. در تحلیل این اندیشکده آمده است بر سر کار آمدن یک دولت دیگر ترامپ با احتمال زیاد کشورهای عربی دیگر به ویژه عربستان را برای ورود به توافقات مشابه توافق ابراهیم تشویق خواهد کرد. مایکل کیناگاتا، جنرال بازنشسته ارتش آمریکا و پژوهشگر امنیت ملی در مؤسسه خاورمیانه میگوید آمریکا به دو دلیل تمایل دارد به اسرائیل کمک کند. نخست به این دلیل که اتحاد رسمی با اسرائیل دارد و دوم این که نمیخواهد اعتبارش در بین دیگر متحدان و شرکا به دلیل ناتوانی در حمایت از متحد دیرینه اش آسیب ببیند. از سوی دیگر روسیه نیز آمریکا را عامل تشدید تنش جدید در غرب آسیا میداند. در همین رابطه واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد، در نشست شورای امنیت اعلام کرد که ایالات متحده و تعدادی از کشورهای دیگر عمدن موج جدیدی از تشدید وخامت اوضاع در غرب آسیا را ایجاد کردند. کارشناسان سیاسی بر این باورند که بی تردید یکی از اصلی ترین علل بقای رژیم غاصب، کودک‌کش، تروریسم و اشغالگر اسرائیل را باید دیدگاه های جانبدارانه سازمان ها و مجامع بین المللی و حمایت تمام قد امریکا دانست. اصولاً اسرائیل محوری را باید از راهبردهای اصلی سیاست‌های خاورمیانه‌ای و جهانی آمریکا برشمرد. اما برای بررسی بیشتر این موضوع ببینیم که آقای جواد منصوری، کارشناس سیاسی و بین‌المللی، چه نظری دارد پیرامون سیاست آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی.
تاریخ یک قرن گذشته نشان می‌دهد که دولت‌های استعماری قبل، یعنی اروپاییان، در یک جریان ناخواسته بالاجبار در واقع به نوعی مستعمرات خودشون رو به امریکا تحویل دادن، و یا به عبارت دیگر امریکا از دو جنگ جهانی اول و دوم موفق شد که سرمایه گذاری عظیمی رو برای سلطه بر جهان با همکاری اروپایی ها به دست بیاره و موفق شد در این زمینه عملا. و در منطقه خاورمیانه که همگان می دانند که یکی از مناطق کم نظیر در دنیا از لحاظ اهمیت سیاسی، اقتصادی و امنیتی و همچنین منابع عظیم نیروی انسانی و بازار و غیره هستش. بنابراین امریکا بر اساس گفته آیزنهاور تسلط بر خاورمیانه به ویژه بر ایران رو در اون نطق اولیه ریاست جمهوریش در 25 نوامبر 1952 در کنگره امریکا به صراحت میگه، میگه که ایران جاییه که اگر ما نباشیم دیگه آقای دنیا نخواهیم بود. این نکته نشون میده که امریکا برای حضور در این منطقه به هر حال با تمام امکانات از ابتدای جنگ جهانی دوم یا پایان جنگ جهانی دوم آماده شده. چند مسئله لازم داشت. یکی تسلط بر منابع نفتی این منطقه که خب عملا این اتفاق افتاد. دومین اتفاقی که افتاد نیاز داشت به یک در واقع پایگاه ثابتی که در واقع سلطه امریکا در این منطقه رو پایدار و همیشگی بکنه. برای این منظور هم اسرائیل رو در واقع به این جریان تبدیلش کرد و هم دولت ایران رو، رژیم ایران رو به عنوان در واقع پایگاه امریکا و حافظ منافع امریکا در منطقه، این دوتا مأموریت پیدا کردند. بعد از کودتا 28 مرداد همکاری ایران و اسرائیل به حدی برای امریکا اهمیت داشت که تهران در واقع شده بود مرکز خاورمیانه ای امریکا. اسرائیل تبدیل شده بود به قدرت سرکوبگر مخالفین امریکا در منطقه. در هر حال این اتفاق همکاری رژیم شاه و اسرائیل و در واقع مثلث امریکا ایران و اسرائیل برای این منطقه یک دوره تاریخی رو به وجود آورد که با انقلاب اسلامی ورق برگشت.
خب صحبت های آقای جواد منصوری بود که تاکید داشت تاریخ یک قرن گذشته نشان می‌دهد آمریکا سرمایه گذاری عظیمی برای سلطه بر جهان کرد و در این راستا با اروپایی ها همکاری نمود. اما باز هم ببینیم که دکتر صاحب محسن پاکاین، دیگر کارشناس سیاسی، چه نظری دارد پیرامون موضوع حمایت آمریکا از اقدامات رژیم صهیونیستی.
از در واقع نشانه های ابرقدرتی از دوران جنگ سرد حضور در منطقه غرب آسیا یا به قول خودشون خاورمیانه بوده. به هر میزان که هر ابرقدرتی، هر قدرتی در این منطقه نفوذ داشته، میتوانستن به اون ابرقدرت بگن. خب این رقابت از اون دوره تمام شد و رژیم صهیونیستی اصلا ایجاد شد برای اینکه بتواند منافع آمریکا رو در غرب آسیا تأمین بکنه و در رقابت آمریکا با شوروی سابق وزنه منافع آمریکا رو در واقع سنگین‌تر بکنه.
بله.
و خب بعد از فروپاشی که آمریکا بی‌رقیب شد، در واقع رژیم صهیونیستی به عنوان یک ابزار برای بی‌ثبات سازی کشورهای غرب آسیا و ایجاد اختلاف بین مسلمانان در جهت اهداف نرم در واقع آمریکا بود. اما در دوره بعد از اوباما و حضور ترامپ، که ترامپ در اون برنامه راهبردی اعلام کرد که دشمنان اصلی آمریکا چین و روسیه و همچنین حاکمیت‌های جدید مثل ایران هستند، به نظر میرسه یک تقسیم کار ایجاد شده باشه که آمریکا بیشتر به چین و روسیه میپردازد و رژیم اسرائیل رو گذاشته برای بی‌ثبات سازی کشورهای غرب آسیا و در واقع مقابله با جمهوری اسلامی ایران. و در واقع این وظیفه رو به وظیفه سوم رو به رژیم صهیونیستی، بعد در این حال سعی میکنه با کمک به این رژیم بتواند اون رو تقویت بکنه که منافع آمریکا رو در منطقه تأمین بکنه. و خب دیگه بعد از جنگ غزه هم که این میزان بسیار افزایش پیدا کرده و به طور فوق‌العاده‌ای کمک های 18 میلیاردی و 12 میلیاردی و 15 میلیاردی میلیارد دلار آمریکا سرازیر شده خزانه رژیم صهیونیستی. و یک بارم رهبر معظم انقلاب فرمودند که آمریکا به رژیم صهیونیستی در غرب آسیا نیاز داره.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، تشکر از همراهیتان با نگاه روزی. برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنید، parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.